سخنرانی استاد پناهیان با موضوع احساس نیاز به خدا، قم، هیئت سارالله، حسینیه آیت الله مرعشی، ایام فاطمیه، سال 96. جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسی ما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اولین مسئله ای که پروردگار عالم با پیامبر خودشون، با رسول خدا مطرح می‌فرمایند، مسئله طغیان انسان و بعد ریشه روانی این طغیانه. حضرت امام یک بار صریحاً در این باره مطالبی دارن که برای اطمینان دوستان به اهمیت بحث، این فرمایشات امام رو براشون قرائت کنم. می‌فرماید: اول آیه‌ای که به رسول اکرم به حسب روایات و تواریخ وارد شده است، آیه اقرأ بسم ربک است. این آیه اولین آیه است که به حسب نقل جبرئیل بر رسول اکرم خوانده است و از اول به قرائت و تعلم دعوت شده است. اقرأ بسم ربک الذی خلق. و در همین سوره است که کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. این سوره اولین مورد وحی است و در اولین نزول وحی این آیه در سوره وارد شده است که کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. حالا نتیجه گیری حضرت امام رو ببینید. می‌فرماید: معلوم می‌شود که طغیان و طاغوت بودن از اموری است که در رأس امور است، یعنی از موضوعاتی است که در رأس مهمات حیات بشر. بعد می‌فرماید: و برای طاغوت زدائی باید تعلیم کتاب و حکمت و تعلم کتاب و حکمت کرد و تزکیه کرد. یعنی با رسالت انبیا کاملا این ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا رو مرتبط می‌دونن، چند خط بعد تصریح هم می‌کنن. بعد می‌فرماید: انسان این طور است، وضع روحی همه انسان ها این طور است که تا یک استغنایی پیدا می کند طغیان می کند. استغنای مالی پیدا می کند، به حسب همان مقدار طغیان می کند. استغنای علمی پیدا می کند، به همان مقدار طغیان می کند. مقام پیدا می کند، به مقداری که مقام پیدا کرده از طغیان می کند. بعد فرعون رو مثال میزنن که او هم همین وضعیت رو داشته. کلمه طغیان و فرعون رو هم دیشب خطاب به حضرت موسی آیش رو قرائت کردم براتون. بعد میفرماید: انگیزه بعثت این است که ما را از این طغیان ها نجات بدهد. انگیزه بعثت رو در یک جا رفع طغیان بیان میفرمان که طبیعتا هم جنبه فردی داره هم جنبه اجتماعی. خب ما سنسورهای خودمون رو باید فعال بکنیم، میزان الحراره رو باید دقیق تنظیم بکنیم برای سنجش میزان طغیان، سنجش میزان استغنا. طرف الاشیا به ازدادها. من اگر طغیان نکرده باشم چگونم؟ اون رو بیشتر برای ما توضیح بدید. دیشب یک مقدار طغیان رو با همدیگه بحث کردیم، ولی انقدر انسان‌ها همونجوری که دیدید حضرت امام می‌فرماید دوچار طغیان هستند، طغیان رو به سختی میشه شناخت. برید انسان طغیان نزده رو، طغیان نکرده رو، ویژگی‌هاش رو شناسایی بفرمایید، اونا میشن انسان‌های نادر. آدمی که طغیان نکرده دقیق میشه، آروم میشه، درست میبینه، درست فکر میکنه، عمیق نگاه میکنه به همه چیز. آدمی که طغیان کرد هیچ کدوم از این ویژگی ها رو پیدا نمیکنه. آدمی که طغیان نکرده میتونه خودش رو محاسبه کنه. آدمی که طغیان کرده فقط خودش رو توجیه میکنه. اگر این یک دستور تربیتی صرفاً باشه، اصالت نداشته باشه این دستور از نظر این که یه حقیقتی رو بگیم برش مرتبطه، کدوم دستور؟ این دستور به استغفار اگه صرفاً یه تکنیک باشه، یک روش باشه برای جلوگیری از طغیان، هیچ حقیقتی توش نباشه، یک روش فوق العاده عالیه. استغفار یعنی چی؟ رسول خدا میفرمود زیاد استغفار کنید. من خودم روزانه 70 بار استغفار میکنم. از هر مجلسی بلند میشدن رسول خدا استغفار میکردن. مگه غیبت میکردن رسول خدا؟ مگه گناه میکردن؟ اگر استغفار کردن هیچ حقیقتی توش نداشته باشه، هیچ حقیقتی پشتش نباشه، هیچ ارزش اصیلی، هیچ اصالتی نداشته باشه که داره ها، حالا اگه شدی کمی با هم مرور میکنیم، فقط یه تکنیک باشه برای جلوگیری از طغیان، برای جلوگیری از احساس استغنا، خیلی عالیه. حالا به استغنا فعلا نرسیدیم، جلوگیری از طغیان یعنی چی؟ یعنی این که ببین تو اجمالا بگو من غلط کردم. آقا من چی کار کردم بگم غلط؟ ببین تو فعلا بگو من غلط کردم. آدم یه کمی دوچار چگونگی میشه که من بعد تکرار کنم بگو من غلط کردم. ببینید به آدم سخت میاد. خدای من غلط کردم، اصلا بدون اینکه کاری کرده باشی، هنوز هیچ کاری نکردی میگه خدای من غلط کردم. این مفیده برای روح، میدونی؟ چون همینجوری آدم دچار طغیان میشه. ما از کمترین احساس بی‌نیازی، از کمترین دارایی دچار طغیان میشیم. استغفار یکی از راه‌هایی است که بتونه جلوی طغیان آدمو بگیره. کاری به روز شما نداره که چقدر آدم خوبی بودی. میفرماد 300 مرتبه شب ایستاده بگو العف العف العف، 70 مرتبه بگو استغفر الله ربی و اتوب الیه. کاری به روز شما نداره، اصلا کاری به گناه و ثواب شما نداره، جلوگیری کننده از طغیانه. این طغیان وقتی بیاد آدم یکمی تعجب میکنه که بخواد بگه من غلط کردم. آقا من برای چی باید بگم غلط کردم؟ بعضی ها میگن حالا فوقش یه غلطی کرده باشم، حالا یه غلطی که گفتم یه بار دیگه. اصلا این روحیه طغیان زده است. طغیان مشاعر انسان رو از کار میندازه و قساوت قلب برای انسان میاره. مشاعر رو نه فقط اون چیزایی که در عقل و اندیشه و ذهن انسان هست، بلکه قلب انسان رو کور میکنه. گرایش های خوب رو از فعالیت میندازه، احساسات خوب گم میشن. آدم طغیان زده تشخیص نمیده یک احساس خوب رو، قلبش قشنگ هدایت نمیشه. بعضی وقتا خدا مجبوره با بلا جلو طغیان آدمو بگیره. لذا در روایات میفرمان که استغفار یکی از مهمترین ذکرهایی است که جلو بلا رو میگیره. خیلی عجیبه، ولی چقدر از بلاها و فشارهای روحی با استغفار قابل برطرف شدنه. لا تعد و لا تحصاست، در اوج برنامه ریزی هم باشی. خدا هیچ وقت حیات بشر رو در اختیار بشر به صورت مطلق قرار نداده. با انواع و اقسام سوء تفاهم ها و با انواع و اقسام اشتباهاتی که خدا بعضیاشو القا میکنه تو ذهن آدم، به قول شریف امام رضا علیه السلام، بعد از اینکه آدم اشتباه میکنه از اون اشتباهات اجباری، یه دفعه چشمش باز میشه میگه آخه من چرا این کارو کردم؟ امام رضا علیه السلام میفرماد خدا در عقل تو رو تعطیل کرد که این اشتباه رو بکنی، حالت گرفته بشه، چون الان لازم بود حالت گرفته بشه و بلا هم از بیرون مقدر نبود بیاد، بلا رو خودت باید برای خودت تولید میکردی. اگه چشمت باز بود الان سن این کارو نمیکردی. خدا تصرف در وجود خود ما هم میکنه، اشکال برای ما پیش میاره. اشکال برای چی پیش میاد؟ برای اینکه جلوی طغیان رو بگیره. خب خود طغیان نکن. آقا خدا اجمالا ما غلط کردیم. این استغفار رو ذکرشو که تکرار میکنی، میفرماید ذکر استغفار هم مقام رو کاهش میده. حتی مشکل ممکنه بمونه اما آرامی، آرامتر مشکل رو میبینی، آرامتر راه حل رو پیدا میکنی. فشارهای روحی رو با استغفار برطرف کنید. فشارهای روحی خیلی از اوقات فلسفهشون اینه که طغیان آدم رو بگیرن. طغیان مرگ خاموش. خیلی از اوقات فرد طغیان زده متوجه نیست طغیان زده است. یه دفعه ناغافل میدید طغیان همه وجودش رو فرا گرفت، مثل کسی که میخوابه و از این گاز مسمومی که از مثلا لوله بخاری داره منتشر میشه، این هم میگه من چقدر خوابم میاد، آخ چقدر من عمیق خوابم. نه عزیز من، تو داری فوت میکنی الان، بلند شو برو در پنجره رو باز کن. میگه نه ولم کن، خستم میخوام بخوابم. میخوابه و برای ابد میخوابه. میگن مرگ خاموش. امام صادق علیه السلام میفرماید من امام صادق گاهی در دلم اتفاقی میفته. ائمه هدا که عملا خطایی نمی کردن، در دلشون هم خطایی نمی کردن، ولی تو اون مراتب خودشون حتما یه نوساناتی داشتن دیگه. تا غروب نشده پاشو می خورم. جلوی حواس پرتی من گرفته بشه. حالا حواس پرتی رو من تعبیر می کنم، اما من که نمی دونم اولیاء خدا تو چه شرایطی هستن، درک نمی کنم وضعیتشون رو. بعد در همین کلام شریف میفرماد ولی فراعنه مصر طغیان میکردن بعد از 50 سال بلا سرشون میومد. خدا میفرماد بذار تو طغیان خودش بمونه، یه وقت نزنیدش این هوشیار بشه، چون اصلا نمیخوام این طرف من بیاد، این دیگه باید بره. فلسفه بسیاری از بلاها اینه که جلو طغیان آدمو بگیره. خب شما خودت همجوری طغیان نکن. اگر این حرف ها رو دقیق به بر و بچه های ما آموزش بدن، آثارش تو فضای سیاسی خودشو نشون میده. اگه یک کسی گفت من میخوام مسئول سیاسی بشم، میگن مگه تو عارفی؟ مردم اینجوری میگن. مگه تو آقای بهجتی یا تالی تلوه بهجتی که میخوای مسئول بشی؟ چون مسئول بشی قدرت طغیان میاره. کار کردی رو خودت جلو طغیانشو بگیری؟ بعد اگر کار نکرده باشی جلو طغیانتو نگیری، جامعه رو پیش نمیبری. راننده اتوبوسی هستی که اتوبوسو میبری تو دره. خدا راه رو برای تو باز نمیکنه. و مردم چه گناهی کردن؟ یه بار مقام معظم رهبری به جمعی از مسئولین میفرمودن حالا که شما مسئول شدید نماز شبتون رو رونق بدید. خیلی باید بیشتر جلوی طغیان خودشون رو بگیرن. دیدم صاحب دلی سفارش میکرد به اهل منبر که آقا تو وقتی منبر میری یعنی دو تا پله بالاتر نشستی، داری برای اینکه مردم ببیننت، برای اینکه بالاتری، تو که بالاتر نیستی، تو پایینتر از همه، ولی بالاتر نشستی داری حرف میزنی مردم گوش میکنن، این طغیان میاره. بعد بهش میفرمود که 2 رکعت نماز کنار هر منبری بخون برای جلوگیری از اون طغیان و هدیه کن و مثلا به او به دلیلی فرمود که هدیه کن به مادر حضرت ولیعصر علیه السلام که جلو طغیانت گرفته بشه. اون وقت یکی از متواضع‌ترین آدم‌ها، اگه بگم مثلا به این میگفت بله طغیان دیگه، حالت طغیان حالت بدیه، نه بد از این جهت که خدا بدش میاد، بد از این جهت که آدم خودش کور میشه، خودش قساوت قلب پیدا میکنه، خودش آمادگی برای جمع صفتهای بد پیدا میکنه. یه جلوش تکبره، یه جلوش حسادته. کسی که حسود میشه طغیان کرده که حسود میشه، طغیان نکنه که حسود نمیشه. من یادم مرض داره حسود بشه. کسی که طغیان نکرده که حسادت نمیکنه، سرش تو کار خودشه. آقا دیگری از تو جلو زد میگه ولمون کن، نوش جونش ول کن، من مشغول خودمم بابا، ولم کن. داره خودش رو از ته چا میکشه بیرون. آدمی که کینه پیدا میکنه از دیگران، طغیان زده است. آه فلانی به تو فحش داد، آه ولش کن، من وقت ندارم به این چیزا بپردازم. حضرت آقای اباذر که محبتش به ما واجبه دیگه، محبت دوستان اهل بیت به ما واجبه، بعضی هم اسم بردن مثل ابوذر و مقداد و سلمان و اینها. آقای ابوذر میگفت مدتیه من چشمم درد میکنه. گفتن خب به فکر باش. گفتم بابا اصلا وقت نمیکنم. بابا تو که کاری نداری، همش تو عبادتی. گفت همین وقت نمیکنم برم دنبال درمان چشمم، ولم کن. اکثر عبادتش هم تفکر بود. آدمی که سر و گوشش اینور اونور می جنبه، طغیان زده است، کینه پیدا میکنه، بدیه بقیه رو میبینه. آدمی که طغیان زده نیست، تو بال من شغله و عیبه و عن عیوب الناس. آدمی که طغیان زده است خودش رو از بقیه بهتر میبینه. آدمی که طغیان زده نیست دیگران از خودش بهتر میبینه، با همه بدیایی که توشون میبینه اونا رو از خودش بهتر میبینه. طغیان خیلی آثار سویی داره. به راحتی بگم تمام بدیها رو جلواتی و نشانه هایی و آثاری از طغیان روحی بگیرید. میگن کسی ویتامینش ضعیف بشه سرما میخوره با هر ویروسی، کسی بدنش ضعیف باشه تو هر زمینه تو بدنش نقطه ضعفی داشته باشه بیماری از اون ناحیه پیدا میکنه. کسی دچار طغیان میشه بستگی داره از کجاش این طغیان بزنه بیرون. تمام گناه ها رو میشه گفت طغیان. آقا نماز الکی داره با تأخیر میخونه، طغیان کردی؟ خیلی سر به هوا شدی. در مورد طغیان ما نمیخوایم الان زیاد متوقف بشیم، یه کمی علیه طغیان حرف زدیم. یه دعا کنم بریم سراغ ریشه طغیان. میخواستیم اساسا بحثمون تو این جلسات درباره ریشه طغیان باشه، که فرمود هلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انگار تأکید این دعای کریمم سر این احساس غنا، غنی بودن و استغناس، احساس بینیازی کردن. بریم سر ریشه طغیان. یه دعا کنم خدایا ما رو دوچار طغیان نکن، ما رو بدون بلا از طغیان در بیار. کسی طغیان زده شد نعماتشو نمیبینه که شکر کنه، هیچ چیزایی که نداره میخواد. کسی طغیان زده شد به جای اینکه شرمنده خدا باشه طلبکار از خداست. خیلی خیلی طغیان باید در موردش وقت داشت. از این بحثایی که یه ماه رمضون آدم قشنگ بچینه فهرستوار یکی یکی بگه چه جلوه هایی پیدا میکنه طغیان، خیلی تفصیل میخواد تا آدم حسابی بتونه تو ذهن خودش نگه داره، یه تابلوی قرار بده جلو چشمش و همیشه مراقبت بکنه. خب این طغیان چجوری پدید میاد؟ کلا ان الانسان لیطغى، انسان قطعا دچار طغیان میشه. ان رآه استغنا، تا خودش رو مستغنی میبینه. مستغنی یعنی چی؟ یعنی مستغنی از خدا. مستغنی از تهشو من گفتم زیاد شما رو معطل نکنم. مستغنی از خدا چجوری آدم خودشو میبینه؟ صبح در اومده بیرون، سوئیچ دستش هست، ماشین آماده، بنزین هم داره، تا دیشب هم سالم بوده، اصلا مدتی است تازه این ماشین رو خریده، حالا داره میره سر کار، هیچ مشکلی نداره، با خدا یه سلام علیک میکنه، چون یه بنده خوبیه دیگه، با خدا هم یه سلام علیک میکنه، خدایا داریم میریم سر کار، خدای کاری نداریم، ما که با شما کاری نداریم، همه چی اینجا اسباب فراهمه، شما هم کاری نداری، به بندگان دیگه‌تون برس، ممنون، خداحافظ شما. فکر میکنه این اسباب فراهم شد دیگه به خدا نیاز نداره. خب خیلی سخته آدم اسباب و علل فراهم بشه بازم خودش رو فقیر ببینه. انتم الفقراء و الالله والله هو الغنی. من دیدم آدم حسابیایی که پول از بانک بر میداره، میگه این پول رو بر از بانک بیار برای من، میگیره یه خدای ممنونت هم این پول رو رسوندی، بله تا دست تو نرسید، تا خرج نکردی، نه تو حساب خودم بود، به خدا ربطی نداشت. این دیگه همین مقدار استغنا طغیان میاره. احساس بی‌نیازی به پروردگار طغیان میاره و احساس نیازمندی به خدا پیدا کردن خیلی سخته. خداوند متعال خودش تو قرآن کریم میفرماید اینا میدونی کی به من احساس نیاز پیدا میکنن؟ وقتی کشتی طوفان زده میشه. دعو الله مخلصین له الدین، ای خدا، ای خدا، من فقط تو، همیشه من فقط تو رو دارم، همیشه تو اینجوری هستی. خب دوستان من ببینید، ما نیاز به تلقین داریم، نیاز به تفکر داریم، نیاز به تمرکز داریم. چراغا رو خاموش بکنن، نصف شب بیدار شو، بگو خب من الان یه عملیات ذهنی میخوام انجام بدم، من چقدر محتاج الان پروردگار هستم، فکر کنی کمی اینو رو پیدا کن. خدا میتونه با تمام دارایی‌های عالم که بهت بده اجازه نده آب خوش از گلوت بره پایین. نبین یه جاهایی بدون این که درخواستی بکنی از خدا خیلی از امکاناتو برات فراهم میکنه. همین الان میتونه نفستو بگیره. اینا رو باید روش فکر کنی. ببینید اینا دیگه حرفای کارگاهیه، حرفی که من بزنم و بله یک احساس خوبی پدید بیاد، نه، باید بری خونه خودت کار بکنی. عمیقا وابستگی تو به پروردگار عالم باید لمس بکنی. بعد خدا هی ابزار و آلات و وسائل میاد در اختیارت قرار میده، به خدا برگردی بگی خدایا من محتاج تو هم، من اینا من مستغنی نمی کنه، عنایت تو نباشه هیچی، اسباب جور شد ولی کار دست توه. با تلقین امکان داره، با توجه امکان داره، با تمرین. من امشب نتونستم زیاد این احساس استغنا رو در خودم از بین ببرم، فردا شب حالا تلاشمو میکنم. اون فقر مطلق، چرا میفرمان گریه بکن؟ این آب چشم چه ارزشی داره؟ مثلا آبی در دهان انسان هست، آبی در چشم انسان هست، این آب دهان انسان بزاق انسان ترشح بکنه قیمت نداره. نمیگن که آه بزاق ترشح کرد، بله با یک لیموی ترش با چی میتونه بزاق ترشح بکنه، این خیلی قیمت. نه بابا، آب آب دیگه، آب چشمه. چرا این همه یه قطره آب چشم تأثیر داره؟ میفرماد تو نماز شب شده اصرار به خودت بکنی یه ذره عشق بریز. چرا اینو میگن؟ آب که بحث فیزیولوژیک نیستش که یه آبی باید اینجا از چشم در بیاد این آقای مهمی میفته، نه، برای اینکه آدم احساس عمیق قربت، احساس عمیق درموندگی، احساس عمیق وابستگی نکنه اشکش جاری نمیشه. حتی آدم عصبانی باشه و ناراحت اشکش جاری نمیشه، باید یه مقداری از ناراحتیت بگذره. بعد که شکستی، یک انکساری درت پدید اومد، افتادی، خب حالا شد. در سوره توبه، آیه توبه که به خاطر این سوره توبه سوره توبه شد، این وضعیته. چند نفر علی الثلاثه الذین خلفوا، سه نفر نرفتن جنگ بعد از اینکه رسول خدا اومدن، نه از سر بیکاری بیاری نرفتن، نه اینکه دلیلی داشته باشن، گفتن بابا ولمون کن. اومدن به استقبال رسول خدا سلام دادن، رسول خدا زیاد تحویلشون نگرفت، اخم کرد. بقیه هم اینا رو تحویل نگرفتن. خب اینا خیلی حالشون گرفته شد، ولی هنوز اشکشون در نیومده. قشنگ آیه توضیح میده مراحل رو به سرعت بگم. بعد زن و بچه خودشون هم اینا رو رها کردن، حتی یکیشون سنشون بالا بود و نمیتونست برای خودش غذا درست کنه، خانمش رفت از پیغمبر اجازه گرفت، گفت یا رسول الله من غذای اینو درست بکنم. رسول خدا فرمود اشکال ندارم، میومد غذا رو اینجاست جلوش، تویی که پیغمبر باید قهر کرده، من باید حرف بزنم. کم کم داشت دلشون میگرفت. مرحله بعدی چی شد؟ مرحله بعد اینا ستای همدیگر رو پیدا کردن، گفتن حالا که همه با ما قهر کردن، ما رو ترک کردن، بیاییم بیرون، بریم سر بزنیم به بیابون. هنوز اون اتفاق خوشگل نیفتاده ها، اون قربته، اون وابستگیه، اون نیازه، هنوز دوست داره مردم برگردن باش آشتی بکنن و همه مسائل حل بشه. هنوز اون وابستگی به پروردگار که جبران کننده اون خطاهاست. خطا مگه نکردی؟ خطا چرا کردی؟ تو طغیان زده بودی، طغیان تو بذار کنار، آویزون خدا شو، خب میبخشه خدا، من میخواد اذیتت کنه مگه؟ رفتن بیرون، شروع کردن دعا و مناجات، قرآن میخوندن، بسم الله الرحمن الرحیم، استغفر الله ربی و اتوب. هنوز اونجوری دلت نگرفته. آیه خیلی عجیبه. اینا سه نفری یه دفعه برگشتن به هم گفتن که میدونید ما ستا پیش همیم داریم به هم روحیه میدیم. داستان خیلی جالبیه. حالا که مردم ما رو ترک کردن، ما اومدیم تو بیابون مثلا انابه کنیم به سمت خدا، برگردیم به سمت خدا، انابمون نمیاد. چرا؟ چون ما خودمون داریم به هم روحیه میدیم. حالا اون دوتا چی شدن؟ هرچی شدن منم میشم دیگه. بیا و هر کدوم سر به بیابون بذاریم، تنهایی از هم جدا شدن، خودشون رو تنها تر کردن. بعد کم کم دلشون گرفت، یه فرایند یه مراحلی رفتن جلو. و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه، به یه نقطه ای از نظر روحی رسیدن که خدا ما دیگه هیچ و غیر تو نداریم. اینجا میفرماد خدا به سمت اینها توبه کرد، به سمتشون اومد و اینها توفیق پیدا کردن توبه کنن. یه احساس تنهایی، من تنها، من هیچ کیو ندارم، ای خدا تو از ما انتظار داری. من هر شب بلند شم میگم خدایا من تنها، من هیچ کیو ندارم. اگه اینو نگم چی میشه؟ هیچی، طغیان میکنی. کلا ان الانسان لیطغى ان راه استغنا. فرمود علامت شیعه نماز شب خوندنه، زیباترین نماز شب. اگه گفتی کدوم نماز شبه؟ تازه عروس تازه دومادن، بلند میکنن بیدار میکنن همدیگه رو برای نماز شب، یکی میره اون ور، یکی میره این ور، هر کدوم الهی من لی غیرک. بابا شما که تازه با هم ازدواج کردید، چرا میگید که ما کسی رو نداریم؟ ما همدیگه رو داریم، هم میشه طغیان. میفهمد زیباترین نماز شب اون نماز شبه. اینا تازه به هم رسیدن، کلی تنهایی هم دیگه رو دیگه برطرف کردن، دیگه راحت باشید با هم دیگه، مایه دلگرمی هم دیگه باشید. نه، سحر برای اینکه طغیان نکنیم، من غریبم، کسی و غیر تو ندارم، بعد برم بگم. فلسفه مناجات چیه؟ فلسفه توبه چیه؟ توبه مال گناه نیست که، توبه برای جلوگیری از احساس استغناه. هی میگم آقا توبه کن، میگه کدوم گناه؟ سب کن فکر کنم میدم کدوم گناه. من اون گناه رو که چند بار بیش توبه کردم که نه، مگه خوبا استغفار میکردن؟ زیاد استغفار میکردن، زیاد گناه میکردن. اتفاقا من به شما یه چیز جالب بگم، انقدر خدای من تنهام، کسی رو غیر تو ندارم و من نیازمند تو هم، برای همه، برای وجودم نیازمند تو هم، نه برای زندگی کردم، نه برای کسب موفقیت، برای نفس کشیدنم محتاج تو هم. اینقدر این مزه داره، هر کی بیشتر مزه شیرین خدایا من به تو نیازمندم، مزه شیرین اینو میفهمه، بیشتر تر میره در خونه خدا میگه خدایا من به تو نیازمندم، من غیر تو کسی رو ندارم. راستی یه تکنیکی رو من به شما یاد بدم، البته من معلم شما نیستم، من دارم نقل قول میکنم از اینایی که یاد میدن به همه. یه تکنیک خیلی جذابیه دوستان من، قبول دارید که یه کمی سخته پیدا کردن این احساس من غریبم، من کسی رو غیر تو ندارم، آخه من چوری نصف شب برم بلندشم بگم الهی من لی غیرو، که طوری نشده این زن بچه همه هستن و من کارم هم هست و اونجا دارم درس میخونم و همه چی رو به راه دیگه، حالا دیگه یک کمی کم و زیادش انشالله بقیهش هم درست میشه. ما چجوری این احساس رو پیدا کنم؟ قبول دارید تو این زندگی های معمولی پیدا کردن این احساس نیاز، فقر، من کسی رو غیر تو ندارم، من نمیتونم، پیدا کردن این احساس سخته؟ چرا جواب نمیدید؟ همجوری نگاه میکنید به من سخته، درسته؟ حالا این تکنیکی که اهل بیت به ما یاد میدن، من خیلی دقت کردم ببینم چجوری این احساس رو در خودشون آدم خوبا ایجاد میکنن. یه کمی فکر کنید ببینید چجوری اونا ایجاد میکنن. یه راه خیلی جذاب داره، اصلا فوق‌العاده است. تقریبا یک هشتم آیات قرآن به این موضوع میپردازه، راهنمایی کردم. آقا تو گرفتاری نداری، آقا تو بدبخت نیستی، آقا تو آدم خوبی هستی، آقا چجوری میخوایی بگی من کسی رو غیر تو ندارم؟ وای آویزون بشی، بچسبی به خدا مثل کودکی که بغل مامانش میچسبه، دزده میخواد بگیره ببردش. دیدی؟ تا میری سمت بچه که تو بغل مامانشه، تو بغل باباشه، میگی چطوری کوچولو؟ زود برمیگرده استیحاش میکنه، میچسبه به بغل باباش. این کی بود اومد؟ بابا این آدم حسابیه برای خودشا، همه دوست دارن مثلا با این سلام علیک کنن، تو میگی نه اینا برن کنار، من فقط تو رو میخوام. خیلی سخت آدم اینجوری بره تو بغل خدا، شعار که نباید بدیم. گفتم به تلقین نیاز داریم. بابا همین چیزای دم دستی زندگی عادی احساس استغنا میکنیم و طغیان میکنیم. طغیان همینه که داریم دیگه، همینه که الان هستیم. طغیان، طغیان شاخ و دم و سم نداره که. بعد چجوری این احساس طغیان به دست میاد؟ به خاطر استغنا. استغنا چیه؟ همون که زجه نمیزنی بگی خدایا من غیر تو کسی رو ندارم. خب آقا اونم که سخت به دست میاد. یه تکنیک خیلی فوق العاده، از رو دست اهل بیت نگاه کن چقدر فوق‌العاده است این، چقدر دقیقه. یه دفعه بحث جهنم رو میارن وسط، عذاب الهی، میرن مستغرق میشن. فاذا مروا بآیه فیها تخویف، وقتی به یه آیه میرسن که ترسی توش هست، انگار زفیر جهنم تو گوششونه. خدا منو نجات. بابا جهنمی نیست. از این من دارم تعبیر میکنم به یه تکنیک استفاده میکنن، جهنم رو تصورش بکنی یا هول برت میداره، مثل اون کوچولوه میری بغل
بابای حقیقیت که خداست. حتما باید داغونت کنن، لهت کنن تو زندگی بری بغل خدا. حتما باید بلا سرت بیاد تا احساس استغنات از بین بره. حتما باید همه ترکت کنن. امام سجاد علیه السلام یه روش دیگه هم استفاده میکنه. گریه کردن خیلی سخته. گریه کردن برای من نیاز دارم به تو خیلی سخته. امام سجاد علیه السلام از قبرم استفاده میکنه. ابکی لزیغ لحدی، ابکی لظلمت قبری، ابکی لسؤال منکرن و نکیرن ایایا. گریه میکنه، من گریه میکنم، من اون زمانو یادم میارم. اینا تکنیک های خیلی فوق العاده قشنگی ها. یه آدم بیدین بیار یه کمی روانشناس باشه تایید میکنه، میگه آره اینا خیلی جالبه. شما میخوای به کی احساس وابستگی بکنی؟ بابا برای چی میخوای احساس وابستگی بکنی؟ میگه من اگه احساس وابستگی نکنم، نچسبم بهش، ازش انرژی نمیگیرم، بعد سالم نمیمونم، فاسد میشم. فاسد میشه انسان. احساس استغنا نباشه ها.
ما بی نیازیم از خدا؟ بله. قیافمون اینو میگه ها. میفرماد بعد از نماز دعا نکرد رفت، خدا به ملائکه میفرماد ملائکه من نمازشو بزنید تو صورتش. چون من الان گفته بودم دعا کنی، الان جوابتون میدم. گفت چیزی لازم نیست. خب این استغناء دیگه. تو بنا بود نماز بخونی جلو استغناءت گرفته بشه، طغیان نکنی، طغیانگر. راستی یه خبری هم بدم خیلی جالبه. هر موقع گفتن زمان استجابت دعاست بترسید. لحظه های خطرناکیه. وقتی که میگن الان لحظه استجابت دعاست، اگه دعا نکنی، خدا میفرماد که این بنده من چرا دعا نکرد؟ ملائکه میگن بدبخت احساس نیاز نکرد، نابودت میکنه. آیه قرآن برات بخونم. میفرماد ادعونی استجب لکن، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. حاج آقا این که خیلی آیه خوشگلیه که ادعونی استجب لکم. بله این اولشه، ادامه بده آیه رو. بیا حالا ادامه بده. ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا من جواب میدم. بعد مثل چی؟ نمیگم مثل چی. سرشو انداخته پایین داره میره دعا نمیکنه. آقا مگه من به تو نگفتم که بیاد من بخوامم بده؟ نه حالا بعدا انشالله خدمت میرسی. بعدا خدمت میرسی. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین. کسی که تکبر بورزه از عبادت من، من اون رو با خاری به جهنم میبرم. بقیه رو راست راست میبرم به جهنم، اینو با صورت میکشم میندازم جهنم. چقدر تو طغیان کردی که من میگم بابا الان وقت استجابت دعاست، میگم باشه بعدا. میخوای توهین به بزرگی خدا بکنی؟ آقا ما حسن این جلسه چی داره میشه؟ میخوای جلو طغیانتو بگیری، باید جلو استغنای خودتو بگیری. شک نکن یکی از عملیاتی که جلوی استغنای انسان رو میگیره مناجات و استغفار و حالت انابه به سوی خداست. خدا بعضی از پیامبرانش رو میخواد تو قرآن توصیف کنه به خوبی. میفرماید او بنده ایست که زیاد میاد در خونه من، زیاد میگه خدایا من غلط کردم، من کسی رو غیر تو ندارم. آقا من چجوری هی بگم کسی رو غیر تو ندارم؟ از تکنیک جهنم استفاده کن. و جهنم رو برای چی گذاشتن تو قرآن؟ جهنم رو میخوای بری توش؟ نه را، اون طرز مصرف جهنم نیست. جهنم برای اینه که ازش بترسی، مثل یه کوچولویی که پناه میبره به بزرگتر خودش، بری تو بغل خدا. مصرف جهنم اینه. با جهنم محبت خدا رو بخر، نه این که بگی نه بذار این جهنم باشه، من بعدن انشالله مصرف دارم، میخوام یه شیرجه بزنم توش. آیون ان منکم الا واردها. ببین آیه قرآن دارم برات میخونم، وقت فکر نکنید من طراحی از خودمه و اینا. ان منکم الا واردها، همه وارد جهنم میشید مگر اینکه خدا لطف کنه. خب مصرف باید بکنید جهنم و همتون، درسته؟ چقدر من راحت دارم یه حرفای هولناکی رو میزنم، خیلی بیمزدم، درسته؟ داری از جهنم صحبت میکنی، بخواستم یه فحشی به خودم بدم، دیدم خوب نیست تو جمع، اصلا کلن فحش دادن خوب نیست. آقا جهنمتون رو مصرف کنید، یا اون دنیا مصرف میکنی نوش جان میکنی، یا این دنیا مصرف میکنی. مصرف جهنم اینجا چیه؟ تو مناجات، استغنای خودتو بگیر. مگه آدم تو بلا بر نمیگرده منکسر بشه، دعو الله مخلصین له الدین بشه؟ چه تکنیک فوق العاده ایه، جهنمو میاره وسط. فهم و نار کمن قد رآها، وهم و نار کمن قد رآها، فهم فیها معذبون. انگار جهنمو داره میبینه و توش داره عذاب میشه، اینجوری با جهنم برخورد میکنه. اون وقت خداوند متعال در روایات هست میفرماد من نمیذارم بندم دو جا با جهنم برخورد بکنه، تو دنیا از جهنم و عذاب من ترسید. آقا صحرای محشر برقرار میشه، میفرماد ملائکه من این بنده منو امنیت بهش بدید، همین الان بهش بگید تو خبری نیست جهنم نمیری. چرا؟ تو دنیا ترسید از جهنم من. رفت نشست فکر کرد گفت وای جهنم، وای خدایا، خدایا همین استغنا رو از بین میبره، راه دیگه نداره. رفقا شما فکر نکنید راه دیگه هم هست، حالا میخوایم شب دیگه راه دیگه رو بگیم. اولیاء خدا این راهو میرفتن، من و شما که دیگه، حالا شما خوبین البته، من که دیگه دارید حرف نزد. استغنا طغیان میاره، و این استغنا رو چجوری باید از بین برد؟ این احساس بی‌نیازی رو چجوری باید از بین برد؟ فوق العاده است، فوق العاده هوشمند کسی که از جهنم برای تلقین تنهایی خودش از قبر استفاده میکنه و میره تو بغل خدا. بعد که رفت تو بغل خدا انرژی میگیره، آقا اصلا زندگیش در طول روز متفاوت میشه، این باتری وجودش برای اولین بار شارژ میشه. کسی برای اولین بار این تجربه ها رو پیدا بکنه. و الا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، انسان طغیان میکنه اگر خودشو مستغنی ببینه. استغنای خودتون رو با انابه به سوی خدا برطرف بکنید، منتظر این نباشیم شکست بخوریم بگیم خدایا، نه همینجوری برو در خونه خدا، شاعرانه تره، قشنگ تره، بگو خدایا من زمین خوردتم. الکی نمیشتیم، باید یه عشقی بریزی ها. عشق برای چی بریزی؟ یعنی باید عمیق بشه این حرف، حالا عشقم نریختی مهم نیست، گاهی آدم عشقش میاد گاهی عشقش نمیاد، عمیق بشه، تمرکز پیدا کنی. یکی از چیزایی که به آدم تمرکز میده بلاست. خب این تمرکز رو بتونی، میفرماد اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا، شب که فرا میرسه بلند میشه شروع میکنه قرآن خوندن. فاذا مروا بآیه فیها تشویق رکنوا الیها طمعا، وقتی یه آیه ای رو میخونه که تشویقی توش هست به طمع میکنه، خدا اینو به من بده، اینم قشنگ، اینم فوق العاده است. تکنیک دومی که چرا میگم دوم، تکنیک اولیه رو هر آدم دربداغونی مثل منم مؤثره، تکنیک دومیه یه کمی باید باحال باشی، میدونی بالاخره میدونین دیگه، دفع بلا برای آدم ها مهمتره از جلب لذت ها و شیرینی ها و اینا. مثلا به آدم میگن که ببین بلند شو یه شیرینی اونجا بالای تاخچه هست، بالای کمد، صندلی بذار وردار. اوه کی میره این همه را رو شیرینی میخوام، ولی چقدر دور گذاشتی، بله میگن در خدا. به همین آدم تنبل تنپرور بگی یه دونه عقرب اومده زیر پات، از عقرب که چی سوسک مثلا یه دفعه میبینی دمت میپره بالا. آدم با بلا اینجوریه. لذا تکنیک جهنم برای آدمای بیحالی مثل بنده هم مؤثره. یه تکنیک دیگه برای پیدا نکردن احساس استغنا داریم، فوق العاده است اون تکنیک، اون تکنیک بهشته. وقتی از آیات بهشتی خدای من میخوام، من میخوام، من این فقط دست توئه، میفرماید یا داوود به بندگان من بگو طمع به بهشت نکنن رو اعمال صالح خودشونا، صدیقین بیان اینجا روز قیامت حساب برسم کم میارم بعد برن جهنم به رحمت من. پرسیدن یا رسول الله شما رو هم اگر خدا رحم نکنه، فرمود من رو هم اگر خدا رحم نکنه کارم زار اون دنیا. با بهشت و جهنم خیلی آیات قرآن هم فراوانه، تو منبرها و روزه ها و اینا هم زیاد پیدا نمی کنید. یعنی روزه که حالا به جای خودش یک بالاخره اونم یه تکنیک مستقلیه برای ایجاد انابه که فوق العاده زیباست، بهش میرسیم و عرضم تمام. ولی از این استفاده بکنید برای چی؟ برای از بین بردن اون حالت استغنا. ببخشید دیگه من خیلی راحت براتون توضیح بدم. استغنا یه حالت ترجمه دارم میکنم، یه حالت بی‌نیازیه، بی‌غمیه، بی‌دردیه، یه حالت ول بودن. ولی آدم بره سراغ دردای خوشگل قشنگ، این دردا رو انتخاب بکنه برای خودش، دل خودش رو بشکنه با دردهای زیبا. یکی از دردهای زیبا خدای منو جهنم نبری، یا این دردو برای خودش احیا کنه. خدایا حالا دیگه مراتب بالاترم شما میتونید برید و اینها، خدایا من نتونستم، بالاخره زندگیمو خراب گذاشتم، پشت سر گذاشتم، کسی جز تو نمیتونه برگرده زندگی منو جبران کنه، من نمیتونم که برگردم، که تموم شد، من خراب کردم رفت، تو برگرد، تو میتونی، تو خرابی های منو میتونی. انقدر من این داستانو دوست دارم، انقدر من این داستانو دوست دارم، انقدر این داستان عجیبه. کوچیکی شنیدم، بعدا روایتشم متنشم دیدم عجب چیزیه. این تازه شراب ممنوع شده بود تو جامعه پیغمبر، دیگه کسی نباید خمر استفاده میکرد، خمر خرید و فروش میکرد، خمر حمل و نقل میکرد. بریز دور این نجسی رو. یه جوانی از اون طرف کوچه یه بطری خمر یا خمره خمر گذاشته بود بالا سرش، داشت میبرد. یه دفعه از این بر رسول خدا، وای الان رسول خدا بپرسه این چیه تو سرت، من چیکار کنم؟ اومد فرار کنه، راه نداشت. رسول خدا به به دنبال کسب و کار هستی به تعبیر ما، خب چی داری تو؟ مثلا این مثلا مرد دیگه. دفعه خدایا این لحظه آدم مستغنی نیست. دیدید بچه ها این لحظه رو پیدا کنید. خب پیدا کردنش سخته دیگه، تکنیک جهنم و بهش. آدم جهنم و بهش به اون عظمت رو بیاره، اینقدر خودش رو محاصره کنه، تو حس این جوونه بیفته. گفت خدا، دفعه گفت آقا جون سرکس، خدا دیگه پیغمبر کاری نداشته باشه با این خمره من، میرم میریزم دور، هیچی دیگه نگه، بیار ببینم سرکتو. این دیگه خیلی احساس استغناش از بین رفته بود. ها دیدی؟ آه خدایا چه جوون با حیایی. ناراحت میشد آبروش رو پیغمبر بده. گفت خدایا تو میتونی، فقط تو شراب رو میتونی سرکه کنی، سرکه رو میتونی عسل کنی، فقط تو میتونی. این اون چیزیه که من میگم استغنا نیست.
این اضطرار. وقت جالبه من براتون بگم، حضرت امام آخرای عمرشون انقدر گریه میکردن دیگه دستمال کفایت نمیکرد، حوله میذاشتن سر سجادشون. آخه تو برای چی انقدر وابسته ای به خدا؟ چجوری اینو به دست آوردی؟ و درستم بود احساسشا، ولی من دیشب برای شما مثال زدم. ما 5 شب مونده به پایان ماه رمضان، خیلی بزرگوارانه میگیم خدایا این اواخر ماه مبارک رمضان دست ما رو بگیر، یه غم یازم میکشیم و خب حالا برم به کارم برسم. 5 شب دیگه لحظه های آخر، خدایا لحظه های آخر، خدایا خدا الان دیگه فقط تو رو دارم. حالا چرا 5 شب پیش با خمیازه دعا میکردی؟ چون میگوتیم خب الان هم خدا رو دارم هم 5 شب دارم، یه هم خدا رو دارم، هنوز فرصت هست، هنوز فرصت هست. این جوونه دیگه هیچی نداشت، تموم شد. خدایا خمرش رو سرکه گذاشت جلو پیغمبر، درش رو باز کرد، بوی سرکه پیچی. خدا خدا حالا این جوان یه تجربه از خدا داره، از قدرت خدا، یه احساس خوبی از خدا داره، یه احساس خیلی خوب، نمیدونم چجوری توصیف بدم، کم آوردم میرم پیش خدا. بعد همیشه از بودن این خدا کنار خودش احساس دلگرمی میکنه، چقدر با نشاط عبادت خواهد کرد. یه قدرتمند پیشتون باشه ها، بهش تکیه کنید، وابسته باشید، چه احساس آرامشی پیدا میکنید. بگید آره، بگید درسته، بفرمایید. خودتون احساس قدرت نکنید، انشالله هیچ وقت از اون کوچولویی در نیایی. شما هیکلت بزرگ شده، همون نینی کوچولویی هستی که به بابا و مامانت آویزون بودی برای اینکه بینی تو بگیری، وابسته بودی به مامان و بابات. یه دفعه میگفتی من نمیدونم چرا این طرفا خیسه و بعد نفسم نمیتونم بکشم مامان، بعد مامان میگفت هیچی، باید دماغ تو بگیرم، تو که ارزه همینم نداری که. اینقدر هیچ وقت از 3 متری بیشتر فاصله نمیگرفتی هم مامانت میخواستی بازی بکنی، تا شعاع 3 متر دوباره برمیگشتی دور میزدی، یه کارت میزدی دوباره بتونی 2 نفس دیگه اونجا، مثل این دوزیستا که میرن تو آب باید بیان بیرون نفس بکشن. تو بدتر از اون وابستگی به خدا، الهی که این وابستگی رو بی بلا درک کنی، بعد هر شب اینجوری بری به چسبی تو بغل خدا، نمیدونم این تجربه رو پیدا کنی، خدا هم دستتو بگیره، خمرتو سرکه کنه، عسل کنه. بعد مثل این کوچولوهایی که میرن تو بغل بابا و مامانشون برای همه قیافه میگیرن، دیدید؟ بفرمایید دیدید یا نه؟ خود کوچیکی های خودت که یادت نمیاد اینجوری بودی، ولی چقدر قشنگه اینجوری، بعد برای همه قیافه میگیره، انگار قدش همه بالاتره. بابا چرا قیافه بگیری؟ نه نه کوچولو، الان دیگه بغل بابات، بابای من برو الان بگم داغونت میکنه، پرتت میکنه اونور. اینکه امام هیچ کس تو این دنیا قدرتی قائل نبود، تو بغل خدا بود، رفتی تو بغل خدا، وابسته اون خدا بودی. بابا برای کسی که قدرت حساب نمی کنی، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، این آثار سیاسیشه. به خدا مردمی که مسئولینشون در این حد از معرفت و عرفان و وابستگی خدا و انابه نباشن، بیچارن، تو نمیتونن کار کنن. اینا اینجوری ها، قدرت اصحاب حضرت ولیعصر از کجاست؟ از انابهشون در خونه خدا. و الا احساس استغنا میاد و طغیان و الاخر. خب من امشب میخوام یک روزه متفاوت بخونم. از کوچولوها مثال زدیم، از بزرگا مثال زدیم، میرن میچسبن به اون قدرت. خدا کسی غیر تو نمیتونه الان خمر منو عسل کنه. افنی تو عمری ابلی تو شبابی فی سکرت تباعد انک
من جوونیمو نابود کردم تو مستی دوری از تو، خب این جوونی من کی میتونه برگردونه جز تو؟ تو میتونی الان یه دفعه برگردونی میگی آقا دوران جوانیش خوب، آقا این خوب نبوده، من گفتم خوب خوب خوب، من خدا.
خب ببینید تو همین فضا خیلی خوبه ها آدم یه قدرتمندی رو بهش وابسته باشه، بعد از او احساس امنیت کنه، از خودش نه. انتم الفقراء الى الله والله هو الغني، قیافه میگرفت امام برای اهل عالم چون خدایش قوی بود. خیلی احساس قشنگه. دو تا مثال زمینی از این احساس خیلی قشنگ میخوام بزنم. مثال های زمینی یه دونه گفتم، بچه ها نسبت به باباها، به مامانا، اونا رو ابرقدرت میدونن. میدونید دیگه بچه تو 3 سالگی بابای خودشو در اوج ابرقدرتی میدونه. یه مثال مقدماتی بزنم، بچه های ابا عبدالله الحسین خیلی به عموشون مینازیدن. عمو هست غمگین میشدن علی اکبر میرفت بدن قطع قطعشو میآوردن، از نظر عاطفی لطمه میخوردن ولی احساس ناامنی نمیکردن. عمو هست. شاید به همین دلیل عمو تنها کسی بود که خداحافظی نکرد. این احساس امنیت، این اتکاء به قدرت عمو. آماده شدیم؟ میخوام ببرمت مدینه. پیامبر اکرم هجرت فرموده. من فکر میکنم خیلی دارم بیرحمی میکنم امام زمان، معذرت میخوام. خب بچه ها، بچه های فاطمه، هجرت فرمودن، صدا زدن علی جانم دست خانواده و اهل بیت منو بگیر بردار بیار مدینه. حالا اهل بیت پیامبر یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها، فوقش حالا یکی دو نفر دیگه اطرافیان مثلا باشن. امیر المومنین لیلت المبید جای پیامبر اکرم خوابید، اونها یورش آوردن علی رو، پیامبر رو به قتل برسانن. علی رو در جای او دیدن، رها کردند و شکست خوردن. توی این شکست گیر بودن. امیر المؤمنین کارا رو انجام داد و هجرت کرد به سوی رسول خدا، جوان قدرتمند. یه دفعه این کافران و مشرکان به خودشون اومدن، گفتن ما چرا بذاریم دختر پیغمبر بره، اسیر بگیریمش؟ خودش در رفت. بلند شدن یلاشون رو فرستادن با شمشیر، همون قاتلایی که میخواستن رسول خدا رو بکشن، بیرون مدینه سر راه این کاروانی که کاروان سالار علی ابن ابی طالب است. اونا هنوز تا موقع جنگ نشده بود ضرب شست علی رو ببینن. امیرالمؤمنین بر مرکبی بود و فاطمه زهرا رو بر ناقه ای سوار کرده بود داخل محمل. آقا این چاوکش ها و قمکش ها اومدن میخوایم دختر پیغمبر رو بگیریم. علی از مرکب پیاده شد به سمت اینها یورش بود، حمله ای به اینا کرد، فرار کردن ها. از خیل دختر پیغمبر گذشتن. به به، آدم قدرتی مثل علی داشته باشه چقدر راحت میتونه بهش اتکا کنه. یه قطعه ای رو نوشتن براتون بخونم دیگه، طاقت میاری یا نه نمیدونم. نوشته وقتی اینا تار و مار شدن، امیر المؤمنین با کمال متانت اومد پای ناقه فاطمه زهرا،
صدا زد دختر پیغمبر شما که نگران نشدید. جواب فاطمه زهرا سلام الله علیها رو هم بنابراین نقل نوشتن. چی فرمودن از زهرا؟ عرضه داشتن یا علی، کسی که تو رو داشته باشه نگران دشمنی نمیشه. خب دیگه آقا بیش از پیش خودش رو خدمت کار دختر پیغمبر دید. خیلی امیرالمومنین احترام میگذاشت. روزی که گفتن آقا شما بیاد برای برید برای خواستگاری دختر پیغمبر، هر کی رفتن جواب رد شنیدن، فقط تو موندی از جوانها. امیرالمومنین میدونید چی فرمود؟ فرمود من لیاقت دارم برم دختر پیغمبر رو بگیرم. حاضر نشد بره. دیگر اصحاب گفتن خب بله که لیاقت داری. گفت من ابدا حیا میکنم، من کجا، دختر پیغمبر کجا. گفتن خب ما از جانب تو میریم، تو حرف نزن الان دیگه. میگن علی سکوت کرد. بعد از جانب او رفتن. خیلی احترام میگذار. اینقدر بهت بگم، انان ناقه فاطمه رو که گرفت تا مدینه، از مکه تا مدینه دیگه مرکب سوار نشد، پیاده این ناقه رو نگه داشت. رسول خدا حالا نزدیکی های مدینه خیمه زده، منتظرم علی و فاطمه بیان. یه دفعه رسول خدا از خیمه زد بیرون، بچه هم اومد. چه صحنه ای رو دید؟ انان ناقه فاطمه رو گرفته صدا زد یا رسول الله امانتی تو برات آوردم. من نمیدونم چرا شما گریه میکنید، بگه اینا گریه داره که من دارم به شما میگم. لا اله الا الله. ثوابشو هدیه کنید به همه شهدا، به امام، این شهدایی که آوردن تو مجلس. میگن رسول خدا علی رو بغل گرفت، اینقدر گریه کرد. ممنونم ازت، امانتی من رو آورد. خدایا این علی، این علی، این علی طاقت نداره فاطمه دست به دیوار بگیره راه بده. خدایا این علی بهش رحم کن. چه میکنی روزگار ای چرخ گردون؟ حالا فاطمه بیاد از علی دفاع کنه. و در این راه لا اله الا الله، اگر قلفز نبود در آن کشاکش، علی را من به خانه برده بودم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. علی را من به خانه برده بودم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، ما رو اهل استغنای از خودت، بی نیازی نسبت به خودت قرار مده. ما رو بدون بلا نیازمند و محتاج خودت قرار بده. معرفت ما رو موجب گدائی ما از در خانه خودت قرار بده. ما رو دچار طغیان خدایا نکن. ما رو دچار طغیانی که عامل همه فسادها و بدیها و بدبختی هاست قرار مده. غفلتی کردیم با ملائکت، با الهامات نورانی و غیبی خودت، غفلت ما رو برطرف بفرما. خدایا هر آن بر عزت مؤمنین مسلمون ها، بر عزت رهبر عزیز انقلابمون، بر عزت جامعه دینی و دین خودت بیفزای. خدای زیبایی های دینت رو به ما بچشان، ما رو واسطه آشنایی و عاشقی اهل عالم با خودت و اولیاء خودت قرار بده. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.